بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. تا اینجا مواردی را از کلماتشون و احادیث آیون در نقصان آیات و سور قرآن مجید خوندیم و همچنین کلماتی را از آیون اشاره کردم که بعدنم بیان خواهم کرد در اینکه این قرآن فیه خطاون فیه غلطون و امثال ذلک. این دو مورد. مورد سوم، چند تا حدیث از بخاری و غیر بخاری خوندم در کیفیت جمع آوری قرآن مجید که شبهاتی را هم به دنبال داره این احادیث. مورد چهارم، احادیثی است که آقایون دارن به عنوان نزل القرآن على سبعة احرف، نزل القرآن على سبعة احرف، قرآن بر هفت حرف نازل شده که شش حرف از اون هفت حرف از بین رفته، یک حرف باقی مونده. اینا احادیثی است که هم در بخاری هست و هم در مسلم هست و در کتب دیگرشون، در تفاسیر، تفسیر طبری، غیر ذلک، بلکه در بخاری و مسلم بابی درست کردن به عنوان باب نزل القباب و انزل القرآن على سبعة احرف، باب و انزل القرآن على سبعة احرف، مثلا به این عنوان باب منعقد کردن در بخاری و در مسلم. و از ابن عباس، از ابی ابن کعب، از عبدالله ابن مسعود، از ابو هریره حدیث نقل کردن به اسانید صحیح خودشون که قرآن و الفاظ قرآن مجید بر هفت جور نازل شده که شش جور، به تعبیر بنده حالا شش جور از این هفتا، شش حرف از این هفت حرف از بین رفته و یک حرف باقی مونده. از ابن عباس این چنین نقل شده، عن رسول الله اقرأنی جبرئیل على حرف فراجعته، راجعته یعنی مراجعه کردم به جبرئیل که مثلا بیشترش کن، فلم ازل استزیده و همچنان طلب زیاده کردم از جبرئیل، فیزیدونی و اضافه می کرد حتی انتها الى سبعة احرف، هفت حرف قرآن نازل شده بر اساس هفت حرف که شش حرف از بین رفته، یک حرف باقی مونده. حالا اینا احادیثی است که آقایون روایت کردن در صحاحشون. خود معنای این حدیث چیه اصلا؟ اصلا یعنی چه؟ بر هفت حرف نازل شده قرآن مجید یعنی چه؟ شاید ده قول در اینجا داشته باشن که معنای این احادیث چیه، آخرش هم به جایی نرسیدن، نتونستن بفهمن که معنای نزل القرآن على سبعة احرف یعنی چه، نتونستن بفهمن و واقعا متحیرند. از اون برم احادیث به اسانید خودشون صحیح هست. بلکه محققین آمدن، محققین بالخصوص متأخرین آمدن. خب اینا عرض کنم که توجه به امور پیدا می کنن، اون حالت اخباریت و محدثیت را هم حالا اگرم داشته باشن کمرنگ اون حالت، از اون طرف این مقدار توجه به امور دیگر دارن و روشن فکری هم در بینشون هست، این احادیث را نقد کردند، با اینکه در صحاحشونه، عرض کردم در صحیحین اصلا بابی به این عنوان باز شده. زرقانی که استاد قرآن بوده در جامعه الازهر و کتابش هم چاپ شده، کتاب مفیدی هم هست در علوم قرآن به نام مناهل العرفان فی علوم القرآن، ایشون این بحث را که عنوان کرده، بحث این که نزل القرآن علی سبعت احرف و راجع به این موضوع بحث کرده که یعنی چه و مراد چیه، بعد ایشون میگوید به این که هذا القول منسوب لجمهور اهل الفقه والحديث، لجمهور اهل الفقه والحديث، این قول منسوبه. عرض کردم در صحیحین هم هست، در جاهای دیگه هم هست، در صحاحشون، در تفاسیرشون خب موجوده دیگه، لذا نسبت داده میشه به جمهورشون. بعد ایشون میگه، این آقای زرقانی که خب از علمای مصر است و مدرس هم بوده، کتابش هم انصافا کتاب مفیدی است، میگوید ان اصحاب هذا القول على جلالت قدرهم و نباهت شأنهم، با اینکه مردم علمای جلیل القدری هستند و عظیم الشأنن، قد وضعوا انفسهم في مأزق ضيق، اینا خودشون رو گرفتار کردن و عرض کنم که در یک تنگنا قرار دادن خودشون را. چرا؟ لأن ترویجهم لمذهبهم اضطرهم الى ان يتورطوا في امور خطرها عظيم، اینا خودشون را مبتلا کردن به یک گرفتاری هایی که خطر اینها خیلی عظیمه. اذ قالوا ان الباقي الان حرف واحد من السبعه التي نزل عليها القران اما السته الاخرى فقد ذهبت، ششتای دیگه از بین رفته. خب بعد ایشون میگوید، من عبارتش تلخیص میکنم، ثم حاولوا ان يؤيدوا ذلك، و سعی کردن که حرفشون را تأیید کنن و تقویت کنن، فلم يستطيعوا ان يثبتوا للاحرف السته التي يقولون بضياعها، اون شش حرف دیگه اصلا ضایع شده از قرآن مجید. وقت ببینید چه میشه این قرآن، يقولون بضياعها نسخا ولا رفعا و اسلمهم هذا العجز الى ورطه اخرى، ورطه دیگری براشون پیدا شد که دعوا اجماع الامه على ان تثبت على حرف واحد و ان ترفض القراءه بجميع ما عداه من الاعراب السته، ادعای اجماع هم کردن که اون شش تا حرف دیگر که ضایع شده کسی حق نداره بر اساس اون شش تا حرف قرآن را بخواند، ادعای اجماع کردن و انا یکون لهم هذا الاجماع، و این اجماع را از کجا اینا ادعا میکنن. بعد ایشون میگوید به این که الا ان هذه ثغره لا يمكن سدها و ثلمتون یصعب جبرها، رخنه ای در اسلام و در قرآن ایجاد میکنه این نظریه، و الا فکیف یوافق اصحاب رسول الله علی ضیاع سته حروف نزل علیها القرآن. چگونه میان توافق کنن صحابه بر نقصان قرآن و حذف 6 حرف از قرآن مجید. بعد میگوید اننا نربع به اصحاب رسول الله، ما اونها را خلاصه اجل میدونیم و شأنشون بالاتره که ان یکونوا قد وافقوا او فکروا فضلا عن ان یتآمروا، تآمر کنن و معامره کنن بر اینکه 6 حرف از قرآن مجید را از بین ببرن. على ضياع ضياع احرف القرآن السته وحاشا عثمان ان يكون قد اقدم على ذلك. این کلمات این محققشونه و مدرسشونه که این کتاب الان از کتابهایی است که در علوم قرآن مرجعیت داره، مناهل العرفان، مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 244. نگاه کنید عبارتش رو از اول تا آخر. این است که در روایات ما ائمه ما علیهم السلام برای اینکه حافظ قرآن ائمه ما هستند از این حرف ها و از این دسیسه ها، امام باقر علیه السلام میفرمایند ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. به 7 جور قرآن نازل نشده، القرآن واحد نزل من عند واحد. باز از امام صادق علیه السلام کذبو، دروغ گفتن اینا که این احادیث را جعل کردن، کذبو اعداء الله، اصلا اینا دشمنان خدان، ولکنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. این روایت در کافیه، در اصول کافی نسبت در ابواب قرآن. پس این احادیث با این همه تمترا که بابی در بخاری داشته باشه، بابی در مسلم داشته باشه و در سایر کتبشون و بنشینن اقوالی و آرایی و نظریاتی در رابطه با این احادیث تصور بکنن و جعل بکنن، همه اینها از دم دروغ، کذبوا اعداء الله. پس این شد قسمت 4 از احادیث. قسمت 5 داستان بسمله است. خب این بسم الله الرحمن الرحیم که در اول سوره های قرآن مجید هست، آیا من القرآن یا نه لیس من القرآن؟ آیا این بسم الله الرحمن الرحیم که در اول هر سوره آمده این جزء اون سوره هست یا نه؟ آیون اختلاف دارن. عبارت مرحوم علامه حلی این چنینه که ایشون می فرمان، مرحوم علامه حلی، البسمله تو اعظم آیت فی کتاب الله تعالی، البسمله تو اعظم آیت فی کتاب الله تعالی و هی آیت من سوره الحمد و من کل سوره عدا سوره براءه و فی سوره النمل. در سوره نمل هم در اول آمده بسم الله الرحمن الرحیم، هم در اسماء سوره 2 مرتبه. و قد وافقنا على ذلك، این نظر شیعیان و علمای شیعه است، وافقنا على ذلك الشافعی و الزهری و عطا و ابن المبارک فقط. پس بنابراین از ائمه 4 فقط شافعی میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره های قرآنه، احمد و ابو حنیفه و مالک اینا میگن این بسم الله الرحمن الرحیم ها در قرآن مجید نوشته شده جزء سوره ها نیست. بنابراین 113 تا بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن اضافه. این معناش دیگه. حالا یه کلماتی هم براتون میخونم از حنفیه. مثلا شیخ الاسلام سرخسی در کتاب المبسوط فی فقه الحنفیه میگوید، این بزرگترین فقهشون، من دارم این دوره را، دوره بزرگیست، لیست بی آیت من اول الفاتحه ولا من اوائل السور عندنا، نزد ما حنفیه این جزء قرآن نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، المبسوط فی فقه الحنفیه جلد یک صفحه 15. ابن قدامه در کتاب المغنی فی فقه الحنفیه میگوید روی عن احمد، احمد ابن حنبل، انها لیست من الفاتحه ولا آیه من غیر فاتحه ولا یجب قراءتها فی الصلاه وهی المنصوره عند اصحاب احمد وقول ابي حنيفه ومالك واوزاعي وعبد الله بن معبد الرماني هم همینه. پس سه تا از ائمه اربعه آیون منکر این هستند که بسم الله الرحمن الرحیم در اوائل سور جزء قرآن باشه. در مغنی ابن قدامه جلد یک صفحه 522. و حال این که ما در مکتب اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بسم الله الرحمن الرحیم جزء هر سوره است، مستحب است علاوه بر اینکه جزء سوره است و در نماز هم خونده میشه، یستحب عندنا الجهر بها، یستحب عندنا یعنی ما شیعیان، الجهر بها سواء فی الصلاة الجهریه او الاخواتیه. لذاست که فخر رازی در اول تفسیرش که سوره حمد را تفسیر میکنه میگه انهو قد تواتر جهر امیر المؤمنین علی بها بالبسمله. اون وقت فخر رازی میگه و من اقتدا فی دینه بعلی ابن ابی طالب فقد اهتدا، و الدلیل علیه قول رسول الله اللهم ادر الحق مع علی حیث دار. این کلام فخر رازی جلد یک صفحه 105. پس ببینید حافظ قرآن کیه؟ از زیاده و نقیصه. خب این شد مورد پنجم. مورد ششم، المعوذتان، آیا این دو سوره از قرآن حقیقتن؟ بله از قرآن هست. ابن مسعود که از بزرگان صحابه است و خیلی محترم است نزد آیون و آیون قائلن به عدالت صحابه اجمعین، خب ابن مسعود دیگه از بزرگانشونه، فضائل و مناقبی هم برای ابن مسعود روایت میکنن که در جای خودش باید رسیدگی کنیم. ابن مسعود گفته است که این دوتا سوره قرآن نیست، بنابراین این قرآنی که در اختیار ما هست الان بنابر مکتب عبدالله ابن مسعود دوتا سوره اضافه داره. ابن حجر عسقلانی که مرد بسیار بزرگی است نزد اونها در شرح صحیح بخاری فتح الباری میگوید قد صح عن ابن مسعود انکار و داله، به اسانید صحیح نقل شده که عبدالله ابن مسعود میگوید این دو سوره از قرآن نیست. اما خودش میگه احمد روایت کرده، ابن حبان روایت کرده، نمیدونم ابو بکر بزار روایت کرده، بعد تصریح میکنه این شخصیت بزرگ به اینکه این اسانید صحیحند. میگوید و قول من قال انه کذب علیه مردودون. آخر خواهم خون بعضی از عبارات را، حالا بذارید اول اون عبارات را بخونم. فخر رازی میگه، میگه و هو فی غایت الصعوبه، بسیار کار مشکلیه این نظریه عبدالله بن مسعود، خیلی بسیار مهمه، چون واقعا همینطوره. از اون طرف از بزرگان صحابه است و صحابه را نمیشه تکذیب کرد از نظر اونا، و از اون طرف قرآنه، چه بکنیم، دست از قرآن برداریم یا از عبدالله بن مسعود برداریم؟ و هو فی غایت الصعوبه لأنا ان قلنا ان النقل المتواتر کان حاصلا فی عهد الصحابه، اگر این قرآن مجید در زمان صحابه به تواتر رسیده باشه، یکون ذلک من القرآن، پس این دو سوره از قرآنه، فان کارو یوجب الکفر، پس ما باید بگیم عبدالله بن مسعود کافره، و این قلنا لم یکن حاصلا فی ذلک الزمان، اگر بگیم قرآن تواتر نداشته در زمان صحابه، فیلزم ان القرآن لیس بمتواتر. بعد ایشون اینطور میگه، میگه والاغلب على الظن ان نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل و بهی یحصل الخلاص عن هذه العقده، این گره باز نمیشه مگر اینکه بگیم این نقلی که از ابن مسعود شده نقل باطل. ابو بکر باقلانی هم میگه لم یصح عنه، نووی هم میگه ما نقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح، ابن حزم اندلسی هم میگه هذا کذب عن ابن مسعود و موضوع. اما ابن حجر عسقلانی چی میگه؟ ابن حجر متأخر از همه ایناست، ابن حجر هم از فخر رازی متأخره، هم از باقلانی، هم از نووی، هم از ابن حزم، اینا کلمات اینا رو دیده، میگه نه خیر این حرف درست نیست. و الطعن فی الروایات الصحیحه بغیر مستند لا یقبل، بل الروایات الصحیحتون. اون وقت شما این کلمات رو در کتاب الاتقان فی علوم القرآن جلال سیوطی نگاه بکنید، در جلد یک از صفحه 270 الی 272. خب ائمه ما چی میگن که حافظ قرآنن علی رغم انف عیون؟ ائمه ما میفرمان اخطا ابن مسعود، بی خود گفته، کذب ابن مسعود، این روایت هم هست، کذب ابن مسعود، اصلا دروغ گفته، هما من القرآن. وقت کسی پرسیده که پس در قرآن در نماز بخونیم این دو سوره را؟ قال نعم، در همه تفاسیر ما این روایات از ائمه علیهم السلام در آخر قرآن دیگه، در معوذتین نگاه بکنیم. پس بنابراین کی حافظ قرآنه؟ این قرآن موجود را کی حافظه من الزیادت و النقیصه؟ باید قرآن حفظ کنیم. عبدالله مسعود بی خود گفت، خب بله بی خود گفت، اسانید صحیحه، بی خود صحیحه، باید. این مورد چندون بود؟ مورد بعد، مورد غرانیق، اخرج البخاری فی کتاب تفسیر عن ابن عباس، در آیه مبارکه اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته اذا حدث القى الشیطان فی حدیثه فیبطل الله ما یلقی الشیطان و یحکم آیاته و فی روایت غیره، غیر ابن عباس، انه قرأ رسول الله بمکه و النجم، سوره و النجم را در مکه حضرت وقتی خوندن، فلما بلغ افرایتم اللات و العزا و منات الثالثت الاخرى القى الشیطان فی امنیته، این مقدارش را بخاری آورده. حالا باید بگردیم اون بخاری های اصلی قدیم را پیدا بکنیم، ببینیم آیا این آقایون تحریف کردن کتاب بخاری را یا از اول به همین مقدار آورده. ولی نگاه بکنید به شروح بخاری ارشاد و ساری فی شرح بخاری جلد 7 صفحه 242 از در المنثور فی التفسیر بالمعثور جلد 4 صفحه 366 اینا هست. اون وقت فخر رازی میگوید هذه الروایه باطلت موضوعا. ابن خزیمه میگوید هادا من وضع زنادقه. ابو بکر بیهقی میگوید هذه القصه قصه قرانیق غیر ثابته من جهت النقل. قاضی عیاض میگه قد قامت الحجت و اجمعت الامت على عصمته عصمت پیغمبر اکرم و نزاهته عن هذه الرذیله. خب این کلمات آیون در تکذیب این احادیث با اینکه در مصادر معتبرشون موجود هست و در ذهنم هست، فرصت نکردم که تجدید نظری بکنم و مجددن نگاه بکنم، در ذهنم هست که قصه قرانیق را ابن حجر عسقلانی باز میگوید که اسانید صحیح هست، تصریح میکنه. حالا باید نگاه بکنم، شما هم نگاه بکنید. خب این هم یک مورد. پس ببینید که چگونه در روایات آیون نسبت به این قرآن مجید زیادتن و نقیصتن حرف دارن و به عقیده ما اون چه که قابل توجیه و تأویل باشه از این مطالب خب ما توجیه میکنیم تأویل میکنیم، اون چه که قابل توجیه و تأویل نباشد از دم میگوییم دروغ است. هیچ مانعی هم نداریم، چون تکذیب صحابه برای ما سهله، تکذیب صحاح هم برای ما سهله، دیگه سد این دو قضیه شکسته شده، هم عدالت صحابه سد شکسته شده، کسی دیگه دلش به حال ابو هریره و امثال ابو هریره نسوزه. بعد از بعضی از آیون در داخل کشور ما دلشون میسوزه به حال ابو هریره یا به حال عکرمه بربری یا به حال مثلا انس بن مالک و ابو موسی اشعری، نخیر کسی دلشون نسوزه. و از اون طرف هم صحیحین و صحاح سته دیگه اینا سدشون شکسته شده و پنبهشون زده شده، دیگه جای این که دوباره برگردیم و تجلیل از بخاری کردن و تجلیل از محدثین آقایون کردن و یا از کتابهاشون، دیگه اینا زحمات بیخودیه، باید تحقیق کرد در قضایا و در مسائل. تا اینجا ما رسیدیم به عرض تلک الغرانیق العلا.
آیات
یادم نیست، اجبالا همین قدره. حالا تعبیرات به آیات کسی کرده باشه من نمیدونم، همینه من از شفاعت و تر تجا. عرض کنم به خدمتتون که اینا یه چیزاییست که از بس که انسان متنفر هست از این مسائل و از راویان این قضایا، بهتر این است که همینجوری رد بشیم به همین مقدار. همینقدر میخواییم بگیم که در مقابل اینها عرض کنم که اون کسانی که حافظ قرآن مجید هستن ائمه اطهارن سلام الله علیهم و اهل بیت هستن و شیعیان اهل بیت در طول تاریخ و الا، اونها دم از قرآن میزنن، حفظ میکنن لفظ قرآن را، از بچگی هم بچه هاشون عادت میدن به حفظ قرآن، اما وقتی به کتاب هاشون مراجعه میکنیم و به احادیثشون و به صحابشون اون چیزهای هولناکی نسبت به قرآن مجید و حتی نسبت به پیغمبر اکرم. اصلا این عرض کنم که علاوه بر اینکه نسبت به قرآن مشکلی ایجاد میکنه، نسبت به خود پیغمبر اکرم همینطور. لذا قاضی عیاض میگه که قد ثبت اینکه پیغمبر اکرم عصمت داشتند، قد قامت الحجت و اجمعت الامت على عصمته و نزاهته عن مثل هذه الرذیله. خب این رذیله از کجا آمده؟ رذیله رو کی درست کرده؟ علای حالم تا اینجا وارد این مطالب که بخوایم بشیم، به این ترتیب وارد میشیم که اولا ببینیم واقعا این قرآن بعد از پیغمبر اکرم جمع آوری شده به توسط شیخین و بعد به توسط عثمان، که دیگه این قرآن جمع عثمان است که در دست ماست. این بر اساس احادیثشون قضیه از چه قرار هست؟ خودشون میبینن به این که احادیثی را که در این زمینه دارن، این احادیث با هم تعارض و تنافی دارن. که اون چی که ما معتقدیم و اصرار بر این اعتقاد داریم این است که قرآن مجید در عهد خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع آوری شده. یعنی اگر قرآن مجید روی مقوا نوشته شده، رو کاغذ نوشته شده، رو چوب نوشته شده، روی برگ نوشته شده، پوست آهو نوشته شده و یا استخوان و یا هر چیز دیگر، قرآن در این قضایا که نوشته شده بوده در یک جا در زمان پیغمبر اکرم جمع آوری شده. چیزی نیست که جمع آوری نشده باشه، یعنی اینا رو در کنار هم گذاشته بودن. این اشیاء مختلفه ای که روی این اشیاء قرآن نوشته شده بوده، اینها در یک جا مجموع بوده و پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن و پرونده قرآن تا آخرین لحظه حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز بوده، چون هر آن یحتمل وحی بر پیغمبر اکرم نازل بشه، آیه ای بیاد. لذا تا آخرین لحظه حیات ایشون این قرآن پروندش باز بوده، به مجرد وفات ایشون پرونده بسته شده، وحی به عنوان قرآن قطع شده، الا اینکه این اشیایی که روی اون اشیا قرآن نوشته شده بوده در یک جا جمع آوری شده است. پس این که بعد از پیغمبر اکرم ابو بکر بگوید به زید بن ثابت که قرآن داره از بین میره و در کجا عده‌ای از قرآن کشته شدن، قرآن مقداریش از بین رفت، تو بیا این کار را انجام بده، زید برگرده بگه چگونه یک کاری را که پیغمبر اکرم انجام ندادن ما انجام بدیم، ما این مطالب را قبول نداریم. لذا تمام اون چی که آیون روایت میکنن در این زمینه از نظر ما باطل است. قرآن در زمان پیغمبر اکرم جمع آوری شده بوده، یعنی اینطور نبوده که بریم در خونه های اشخاص بزنیم بگیم مردم تو خونه هاتون چی هست از قرآن که ما کمبود داریم وردارید بیارید، یا بنشینیم در مسجد النبی کسانی که از اونجا عبور میکنن ایها الناس از قرآن مجید چی دارید وردارید بیارید. اینا دروغ بوده و سراسر این احادیث دروغ هست و اینها از جمله احادیثی است که به نظر من قابل توجیه و تأویل نیست. خودشون بر حسب این احادیث میگن قرآن بعد از پیغمبر اکرم جمع آوری شده و سه مرتبه جمع آوری شده و این قرآن موجود جمع سوم هست. این سراسر باطل است. بله اون چه که مورد بحث هست اینه که اون جمعی که در زمان پیغمبر اکرم انجام شده اون جمع از نظر ترتیب سور و آیات مطابق همین قرآن موجود هست و به عبارت صحیح‌تر آیا این قرآن موجود از نظر ترتیب و عرض کنم که تنظیم سور و آیات عیناً به توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا معصومی امیر المؤمنین و یا حسنین در این قضیه دخالت داشته باشند، این برای حقیر ثابت نیست و اینم مضر نیست به قرآن. بحث ما در آیات و سور قرآن است از حیث الفاظ زیادتن و نقیصتن، نه از حیث تقدیم و تأخیر و ترتیب سور و آیات. این نظر بنده ثابت نیست و احتیاج به تحقیق بیشتری داره. و اما این که نخیر قرآن پخش فلا بوده، خونه های زید و عمرو بوده، نمیدونم بزی آمده مقدارش رو خورده، یا نمیدونم فلان آیه را پیدا نکردیم الا نزد فلان و به بیینه و دو نفر شهادت بدن ما قرآن را برداریم بنویسیم، همه اینا دروغه، سراسر دروغ است و باطل. و تفسیر این مطلب را که عرض کنم که عرض کردم که به نحوه اجمال بود و نتیجه بحث، تفسیرش را انشاءالله در همین کتاب از تحقیق خینت تحریف خواهید خون، چون تصمیم داریم به حول الله مجددن چاپش بکنیم و الا نیست نسخه ازش الا خیلی معدود به عدد اصابع یک دست شاید ازش داشته باشیم. خب این روایات که و احادیث که از دایره بحث خارج میشه، بحث بر سر اون کلماتی است که از آیون نقل شده که این قرآن درش خطا هست، این قرآن درش اشتباه هست. اینجا بد نیست که یک مقداری از کلمات را بخونم تا ببینید قضایا از چه قراره، که اینا با قرآن چه کردن، با اینکه ادعا میکنن که عرض کنم که خدمتگزار قرآن هستند. حدیث رو خوندم دیگه، من از باب نمونه از خود بخاری خوندم. چه حرفی؟ خب وقت چی میشه؟
ما در خودمون میدونیم که این روایات کذب و اعتبار نداره و ممکن نداره، اما خب بر اساس اینا نمیشه چون اصلا هر دو قبول نمیکنه.
خب وقت چی میشه بعدا اگر این نتیجه رو نگرفتیم چی میشه؟ چرا تکرار میکنید؟ جواب منو بدید، اگر این نتیجه رو نگرفتیم وقت چی میشه؟ این که تکرار شد، جواب منو بدید، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که قرآن ناقصه و تحریف شده دیگه. خب مولانا بگیم این حدیث دروغه بهتره یا بگیم قرآن تحریف شده؟ حتی به نظر اونا چرا فکر نکرده صحبت میکنید؟ ما بگیم این حدیث در صحاح موجوده و چون در صحاح موجوده پس صحیحه، چون صحیحه پس ما پابند هستیم به این حدیث و معتقدیم، درست شد؟ پس قرآن ناقصه، قرآن تحریف شده، تحریف زیاده و نقیصه شده. خوبه اینو بگیم؟ خوبه به اونا نسبت بدیم؟ خب فتح عمل دیگه. عرض کنم که آمدیم بر سر این کلمات، من عرضم اینه که حتی به اونا هم نمیخوام نسبت بدم. بله، اون چی که مهمه اینه، غافل نشید از مطالب، اون چی که مهمه اینه که چون روات این احادیث اصحاب صحاحن، اصحاب صحاح ملتزم به صحتن، ملتزم به صحت که باشن این احادیث در کتبشون آمده، تا اونجایی که بتونیم تأویل کنیم، توجیه بکنیم، حمل کنیم بر بعض از وجوه میکنیم، ولی قطعا مقداری از این احادیث قابل حمل و توجیه نیست. مثل همین احادیث جمع قرآن، وقتی قابل حمل و توجیه نبود، ما میتونیم بگیم که بخاری قائل به نقصان قرآن، چون ملتزم به صحته، حدیثی هم که روایت کرده قابل توجیه نیست. میتونیم بگیم مسلم قائل به نقصان قرآنه. میتونیم بگیم که مالک ابن انس صاحب موطع قائل به نقصان قرآنه. اینا رو میتونیم بگیم به اونا، بله میتونیم ملزمشون بکنیم. اما این که قرآن محرف است، قرآن ناقص است، یا در قرآن زیاده هست، اینا نمیتونیم بگیم. میگیم بی خود گفته، بی خود ملتزم شده بخاری به صحت این احادیث. بله به اون نسبت میدیم، اما ردش میکنیم و تکذیبش میکنیم، همچنانی که امام صادق علیه السلام فرمودن دروغ گفته ابن مسعود، بی خود گفته ابن مسعود. صحابه است، از صحابه خب باشه، از صحابه باشه، قرآن باید حفظ بشه و بی مدرک هم نمیگیم، چون ادله داله بر عدم نقصان قرآن ادله قویست، ادله داله بر عدم زیاده در قرآن ادله قویست. لذا حد اکثرش این است که بخاری ملتزم به صحته، چون ملتزم به صحته پس باید، نه بی خود گفته بخاری. اساسا یکی از کتابایی که به اسلام ضرر زده تا امروز کتاب بخاری. بله ما اینو به اثبات میرسونیم، یکی از کتابهایی که به اسلام تا امروز ضرر زده تاریخ طبریه، ما اینو به اثبات میرسونیم. یکی از کتابهایی که به اسلام تا به امروز ضرر زده سیره ابن هشامه. خب از بس که تبلیغ میشه برای این کتاب ها، هی نقل میشه از این کتاب ها، به خورد من و شما میره. خب بله دیگه، و امثال ذلک. خب مثل که وقت تمام شد، من هم خسته شدم. صلی الله علی محمد و آله.